بر اساس ماده 14 قانون معادن، دولت وظیفه داره 15% از سهم حقوق دولتی معادن که به خزانه میاد رو برای آبادی و توسعه زیرساخت‌های همون منطقه‌ای که معدن داره برگشت بده. اتفاقی که کمتر افتاده.
دیدگاه من اینه که زمینه و بسترش رو دولت فراهم بکنه، کشت جایگزین همتراز درآمدی با هندونه رو برای اون کشاورز هندونه کار فراهم بکنه، حتما این اتفاق بیفته و خواهد افتاد.
از میان آنهایی که به این مسئله پرداختند، پوشش شبکه‌هایشان طوری بود که گویی این یک مراسم منحصر به ایران است و در نگاه دوم بعد منافع مادی داشتن یا نداشتن آن را بررسی کردند.
۳۶۱۰ شماره پیامک پک نیمروزی هست. اگر که نظری داشتید راجع به موضوعاتی که مطرح میشه حتما با همون در میون بذارید. با توجه به منابع معدنی کشور، در بسیاری از مناطق کشور معادنی فعال هستند که دولت موظف بخشی از سهم حقوق دولتی این معادن رو برای مناطقی مسکونی اطراف معدن هزینه کنه، موضوعی که تاکنون محقق نشده. همکارم نعمتی گزارش میده.
تا اینجای کار که از همسایگی با معادن خیری ندیدن.
این بره الان 30 کیلو
گوشت داشته باشه. نگاه کنه. ما روی گنج معادن طلا و مس در حال حاضر نشسته ایم، ولی متاسفانه هیچ خدماتی برای این روستا و کلی روستاهای مجاور ما امکاناتی هیچ به نام صفر صفر.
بر اساس ماده 14 قانون معادن، دولت وظیفه داره 15% از سهم حقوق دولتی معادن که به خزانه میاد رو برای آبادی و توسعه زیرساخت‌های همون منطقه‌ای که معدن داره برگشت بده. اتفاقی که کمتر افتاده. فلاحی نماینده مردم ایلام:
نه برای استان ایلام، برای هیچ استانی محقق نشده متاسفانه تا الان. یکی مقاومت هایی در تهران هست، حتی در سازمان برنامه بودجه نسبت به این قضیه.
محتشمی پور معاون معدنی وزیر سم: نظر وزارت سم
اینا به دلیل فشارهای بودجه عمدتاً پرداخت نشده.
اما عبارت اولویت معادن در هزینه کرد 15% از حقوق دولتی توسط استانداران در تبصره 6 قانون معادن تحقق سهم معادن رو کم رنگ کرده. محمد تقی رادمان، کارشناس معدن:
وقتی شما میگی این کارو باید با اولویت منطقه طرح انجام بده، اولویت مردم منطقه طرح انجام بده، خب میگه که خب من میفرستم میره استان، اینو تخصیص میدم به استان، دیگه خود استان میدونه که با این اولویتش چیکار میکنه، میخواد بده به اون مردم منطقه اون طرح معدن یا نه میخواد جای دیگه خرج کنه.
این جدولیه که دیوان محاسبات کشور در اختیار ما قرار داده و در اون گفته شده که از سهم 15% معادن در فاصله سالهای 96 تا 99 تنها 2.1% اون وصول شده.
و توپ سازمان برنامه و بودجه در زمین وزارت سمت: خالصی مدیر صنعت معدن و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه:
وزارت صنعت و معدن در قالب چه ردیف 15% سهم استان‌ها و چه سایر ردیف‌ها در مجموع 5235 میلیارد ریال به استان‌ها توزیع کرده، که به عنوان مثال استان کرمان در این جدول 546 میلیارد ریال اعتبار از وزارت صنایع دریافت کرده.
حسینی نژاد، مدیر کل سمت استان کرمان:
سالهای متمادی هستش که این حقوق برگشت نشده به استان و زیر 1% برگشت اتفاق افتاده.
هرچه که هست، دود خلأ قانون، تخصیص نادرست و شفاف نبودن محل هزینه بودجه نباید به چشم مردمی بره که مشکلات همسایگی با معادن رو به جون خریدن.
خب شما شنوندگان عزیز، به خصوص ساکنان اطراف معادن هم برای ما بنویسید که با چه مشکلاتی مواجه هستید و برای رفع اونها یا اقدامی شده تا کنون یا خیر. 3610 شماره پیامک ماست.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
در کشور ما سالانه بیش از 2,500,000 تن هندوانه تولید میشه که تقریبا نیمی از اون صادر میشه، اما آگاهانه و یا ناآگاهانه داریم با صادرات هندوانه آب رو صادر میکنیم، موضوعی که چند سالیه که بیان میشه اما در عمل اتفاق خاصی رخ نمیده و دوباره با فرارسیدن فصل برداشت این محصول مجدد صادرات آب مجازی آغاز میشه. کارشناسان میگن با صادرات 100,000 تن هندوانه سالانه بیش از 50,000,000 متر مکعب آب به خارج از کشور صادر میشه. همکارم بخشی گفتگویی کرده با آقای اسدی، رئیس مجمع محصولات کشاورزی ایران، که با هم میشنویم.
یک کشاورز رو اگر که میخواید به قول من تغییر الگوی کشت بده، باید شرایطی براش فراهم بکنید که اون شرایط بتونه جایگزین کشت که انجام میده بشه. کسی که هندونه میکاره کشاورزی است که به هر حال تخصصش هندونه کاریه، بافت زمینش مناسب هندونه کاریه و الگوی کشتش این هست. حالا اگه بخوایم وادارش کنیم چیز دیگه‌ای بکاره، اولا باید یه چیزی باشه که بتونه اندازی اون هندونه براش ارزش افزوده و درآمد مالی داشته باشه. دوم تخصص، آموزش‌های لازم، به قول معروف زیر امکانات زیربنایی لازم، چرخه بازرگانی مناسب. بهش نگیم بیا مثلا سویا به کار فرزن، یا مثلا بیا نمیدونم به قول معروف لوبیا به کار، بعد کسی مثلا نباشی که اون ازش بخره. اینه که یک کار بسیار گسترده است. صرفا با عنوان بله ما میتونیم با تصویب یک قانون این کار رو انجام بدیم و بگیم آقا کشت هندونه مثلا یه هندونه صادراتش صورت نگیره.
آقای اسدی، فکر میکنید که به هر حال الان کسانی باید بیان مثلا از کشت هندونه برن به سمت کشتای دیگه؟
اینطور بهتر هست، ولی این اتفاق به خودی خود نخواهد افتاد و نیاز به ترویج داره، نیاز به زمین سازی و بستر سازی داره، نیاز به حمایت شدید دولت داره.
آقای اسدی، یعنی میفرمایید که به هر حال کشاورزایی که هندونه کار هستن باید تغییر کشت بدن، یه محصول دیگه بکارن؟
دیدگاه من اینه که زمینه و بسترش رو دولت فراهم بکنه، کشت جایگزین همتراز درآمدی با هندونه رو برای اون کشاورز هندونه کار فراهم بکنه، حتما این اتفاق بیفته و خواهد افتاد.
الان برای کشاورز میصرفه که هندونه بکاره و صادر کنه؟
حتما میصرفه، اگر نصرفه که خیلی وقتا هم ضرر میکنن، خیلی وقتا هم هندونه میکارن کشاورزا، واقعا ریسکش بالاست، خیلی وقتا هم میکارن و به قول معروف با ضرر مواجه میشن بیشتر.
الان ما به کدوم کشورها صادرات داریم هندونه؟
به کشورهای حوزه خلیج فارس هست، ترکیه هست، عرض کنم جای مختلف صادرات صورت، افغانستان هست.
آقای اسدی، آیا میتونیم بگیم که الان خیلی از مناطق کشاورزای ما با کمبود آب مواجه هستن برای تامین آب کشاورزیشون؟
قطعا اینطور هست، شک نکنید تو این قضیه.
پس در واقع الان با توجه به این فرمایشات جناب عالی و بحثی که داشتیم، کشت هندونه نمیتونه مقرون به صرفه باشه از نظر آب، خدمتتون عرض میکنم.
برای منافع ملی نه، ولی برای کشاورز چرا؟
شما شنوندگان عزیز، به خصوص کارشناسان محترم کشاورزی هم، اگر که محصولی جایگزین مد نظرتون هست، حتما به 3610 برمون پرمک بزنید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در نقاط مختلف جهان واکنش‌های زیادی در بین رسانه‌های دنیا داشته. در این باره همکارم مرادی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
بعد از 2 سال برگزار نشدن به دلیل شرایط کرونایی، این راهپیمایی روز قدس در نقاط مختلف دنیاست. تلویزیون‌های مختلف دنیا قاب‌های متفاوتی رو نمایش دادند. در این بین رسانه‌های فارسی زبان خارجی یا به این راهپیمایی نپرداختند یا با سیاست‌های همیشگی خود به آن نگاه کردند.
چرا در جمهوری اسلامی 43 سال ما شاهد هستیم که بر روی یک سیاست تمرکز دارند؟
از میان آنهایی که به این مسئله پرداختند، پوشش شبکه‌هایشان طوری بود که گویی این یک مراسم منحصر به ایران است و در نگاه دوم بعد منافع مادی داشتن یا نداشتن آن را بررسی کردند.
هیچ منفعتی نه تنها نداره، بلکه آثار بسیار زیانباری برای ملت ایران و برای منافع ملی ایران داره.
سیاستی که البته برای مردمی که در راهپیمایی دیروز شرکت کردند قابل پیش بینی بود.
مثل همیشه شاید چیز خاصی نشون ندادن یا خیلی کمرنگ نشون بدن که مسئله رو جدیش نکنن.
راجع به مراسمم مثل همیشه بهانه جویای بچگانه میگن که مثلا همشون الکی اومدن،
چشمشون کورشه که ببینن مردم چجوری اومدن توی مراسم شرکت کردن.
به نظرم یا اصلا پوشش خبری نمیدن یا اینکه یک به حاشیه میرن و این عظمت رو سعی میکنن که مخدوشش کنن.
دوست دارن از ابعاد منفی به قضیه نگاه کنن دیگه.
والا حتما میخوان کمرنگش بکنن یا اینکه بگن به اجبار آوردن.
رسانه‌های گویگانه معمولا چیزی پوشش نمیدن، حداقل تا جایی که بتونن یه چیزی در حد این که مردم مثلا استقبالی نشده و فلان اینا.
فکر کنم هیچی جز که بگن روتوشه یا مال سالهای دیگه است یا همه رو با هم جمع کردن یه جا دارن نشون میدن. غیر از رسانه‌های بیگانه غیر از اینم چیزی انتظار نمیره.
خب یک بار دیگه خدمتتون عرض کنم که شماره پیامک که 3610 در اختیار شما عزیزان هست. همین در واقع گزارش هایی که همکاران من تولید میکنن و پخش میکنن، منبع خیلی از اونها در واقع پیامک هایی است که شما عزیزان به 3610 برای ما میفرستید. پس در نتیجه اگر که در واقع موضوعی، پیشنهادی، مشکلی، سوژه‌ای داشتید، حتما با همون در میون بذارید. پل ارتباطیمون 3610. الانم براتون چند تا پیامک بخونم. گفتید که میخواستم پیگیری کنید که یارانه یه معیشتی شامل چند دهک شد و به ما که جزء دهک‌های پایینم هستیم چرا پرداخت نکردن. یه پیامک دیگه هم داشتیم، گفتن که معدن سنگ آهن کامو و چوگان از توابع کاشان باعث خسارت به منابع آب کشاورزی و آشامیدنی شده و هیچ خسارتی هم به ما پرداخت نکردن. حالا یه گزارشی هم در همین زمینه ما داشتیم، پخش کردیم خدمتون. حالا احتمالاً همکاران من باز هم پیگیری خواهند کرد این موضوع رو. یه پیامک دیگه هم براتون بخونم. گفتید که من یک کارمند معلول هستم، یکی از قوانین حمایت از معلولین معافیت مالیاتی کارمندانی هست که فرزند معلول دارن، در حالی که بنده کارمند معلول هستم و معافیت مالیاتی شامل امثال ما نمیشه. آخرین پیامک هم گفتن که لطفاً به گرانی پوشک بچه هم رسیدگی کنید، هر روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. 3610 پل ارتباطی بین ما و شما. روز بخیر. خدا حافظ.
داری خرید میکنی؟
آره یه خرید دارم، میخوام با تضمین چه انجام بدم.
چرا یکی؟
پس چند تا؟
دوتا.
چرا دوتا؟
چون اگر بیشتر از 100,000 تومان با اپلیکیشن تضمین چی خرید کنی، معادل 20%ش جایزه بهت میده.
حالا که اینطوریه بکنه 3 تا.
چرا 3 تا؟
پس چند تا؟
از حالا تا پایان ماه مبارک رمضان با خرید از هزاران فروشگاه موجود در اپلیکیشن تضمینچی معادل 20% هدیه برای سبدهای خرید بالای 100,000 تومان تا سقف 1,000,000 تومان. رمضان مبارک.
مجموعه کامل با بیش از 1,000 طرح، رنگ و نقش، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم‌نظیر دیگر، بازدید از مهد فرش، نظاره‌ای بر گلستانی از نقش و هنر. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران باز مهد فرش.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
به نام خدای بخشنده و مهربان و سلام و روز بخیر به همه شما همراهان همیشگی رادیو ایران. بسیار ممنونیم که در این ساعت هم مثل همیشه در کنار ما هستید در اولین روز هفته و بخش دوم برنامه‌های این شبکه. امیدوارم که امروز تا این لحظه برای شما به عالی‌ترین شکل ممکن سرشار از حال خوب، انرژی مثبت و اتفاقای قشنگ سپری شده باشه و این همراهی با رادیو ایران بتونه برای شما اوقات دل حضیری رو رقم بزنه. هر جای ایران عزیزمون که هستید، اگر هوا ابری، اگر بارانی، اگر آسمان صافه و خورشید میدرخشه، امیدوارم که دلتون گرم باشه به حضور عزیزانتون و حضور مهربان خدا در لحظه لحظه هاتون.
اعوذ بالله.
ذکر نام توست حریم خلوت حضور، از تو به عرش میرسم غبار ناچیز وجود، سایه امن تو با نور توی شعل توی، از این فرا دلم گره گلشن بی خزان توی، زیر هجوم تیغ غم شکست بغض انتظار، از تو خبر نمی رسد در این خزان بی بهار. کدام دشت، کدام کوه، کدام ساحل، کدام دریا، کدام رو، کدامی جنگل سهر ز چشمانم گذشت که یاد تو نگذشت.
بسیار ممنونیم که در کنار ما هستید. امیدواریم که این لحظات برای شما همون لحظه ها و ثانیه هایی باشه که انگار جنگل سبزی از پیش چشمان شما عبور میکنه، همون حال رو تجربه بکنید. در کنار ما باشید در بخش دوم برنامه های رادیو ایران تا ساعت 22.
نگین ناماوران ایران زمین.
آسمان برای او از همان دوران کودکی پر ابهت بود و باشکوه. ستارگان پرفروغ و سیارات دلربا هر دو در سینه آسمان برای او مظهر راز و رمزهای فراوان بودند. او با چنین عشقی از آسمان و ستارگان بزرگ شد و به دانشگاه رفت، اگرچه در دانشگاه نجوم نخواند و مهندسی خواند، اما مطالعه، پژوهش و فعالیت در حوزه علم ستاره‌شناسی را در سراسر عمر خود ادامه داد و در این عرصه آنقدر کوشید تا به پدر نجوم آماتوری ایران شهرت یافت.
احمد دالکی در سال 1315 در شهر دشتستان از توابع بوشهر به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شیراز گذراند. و سپس چندین مدرک مهندسی از ایران، هلند و آمریکا دریافت کرد. مهندس دالکی مطالعات مربوط به نجوم را از نوجوانی و بر اساس علاقه شخصی آغاز و در تمام مدت عمر خود ادامه داده است.
سالهاست که در کار نجوم تعقیب میکنم و پیگیری میکنم، ولی در واقع رشته تحصیلی من نجوم نیست، من منجم آماتور هستم. من تحصیلاتم یک درجه مهندسی در کشاورزی گرفتم در ایران، دو تا درجه مهندسی در نقشه برداری هوایی و تفسیر عکس‌های هوایی گرفتم از اروپا، و یک درجه تفسیر عکس‌های ماهواره‌ای گرفتم از امریکا.
او منشأ خدمات بسیاری در حوزه ستاره شناسی در ایران بوده و در ترویج این علم بین طبقات مختلف مردم و به ویژه جوانان تلاش بسیار کرده است. مهندس دالکی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بسیاری را با هدف آشنایی جوانان با علم نجوم به خصوص در دهه 60 هجری اجرا کرده و از این طریق بسیاری را به این علم علاقمند کرده است. وی همچنین مؤلف کتاب‌های فراوان در حوزه علم نجوم و ستاره شناسی با زبان ساده و قابل فهم برای عموم مردم است.
در آسمان زیبای خدای بزرگ و بالای سر ما پدیده‌هایی هست که هر ساله اتفاق خواهد افتاد، از جمله ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی. سه کره خورشید، زمین و ماه وقتی مراکزشون در یک خط قرار بگیره، اینها خاصیت این رو دارد که ممکنه سایه یکی بر دیگری بیفته.
مهندس دالکی به منظور شناخت هرچه بیشتر از امکانات رصدخانه‌ای سایر کشورها به نقاط بسیاری از دنیا سفر کرده و تجربه های کسب شده را در داخل ایران به منصه عمل رسانده است. بازدید از رصدخانه های لندن، مسکو و رصدخانه کهن گرینویچ از جمله آنها می باشد.
کتاب های زمین در فضا، آسمان شب، صورت های فلکی و دانشنامه همگانی نجوم از جمله آثار مهندس دالکی در حوزه نجوم و ستاره شناسی می باشد که برخی را تألیف و برخی دیگر را ترجمه کرده است.
در بخشی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به مهندس دالکی آمده است:
جامعه باید تلاش‌های دانشمندان و دانش‌پژوهانی چون شما را که خود و دیگران را به تأمل و تفکر در زیبایی‌های آسمان دعوت می‌نمایند ارج نهاده و در راه نشر و گسترش آن اقدام نماید.
نگین
مجموعه کامل با بیش از هزاران طرح، رنگ و نقش، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم‌نظیر دیگر، بازدید از مهد فرش، نظاره ایست بر گلستانی از نقش و هنر، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پاس، مهد فرش.
لباس پوستشو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. داریم یه پودر خوب بدیم.
اینم پودر ماشین لباسشویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاکنندگی بالا.
هوم کر، نهایت پاکیزگی.
گزارش
شما
شنوندگان ارجمند در خدمت جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی هستیم، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. سلام عرض می‌کنم حضورتون. طاعات و عبادات قبول باشه.
سلام علیکم. طاعات و عبادات شما هم قبول باشه و همه شنوندگان خوب رادیو ایران.
خیلی ممنون و متشکرم. برای ما و شنوندگانم بفرمایید تا چند اندازه بودجه 1401 عملیاتی شده و الان در کشور شاهد انجام اونی؟
من خدمتتون عرض کنم، خب بودجه در فروردین ماه در پایان سال گذشته که به تصویب رسید و ابلاغ شد، در فروردین ماه هم کامل جداول اون به دولت ارسال شده و ضوابط اجرای اون باید توسط هیئت وزیران به صورت کامل تدوین بشه. این تدوین ضوابط صورت گرفته، اما برای اینکه لازم الاجرا بشه ما حداقل در ماه اردیبهشت مخصوصا چه احکام کارگزینی مربوط به بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت، چه سایر لوازم اجرایی که مترتب با بودجه هست در همه دستگاه‌ها، زیرمجموعه‌ها و نهادها و دستگاه اجرایی کشور اجرایی بشه. خیلی از کارکنان و عزیزانمون از بخش‌های مختلف تماس می‌گیرن. انشالله امیدواریم که ضوابط اجرایی که به تصویب هیئت وزیران رسیده سریعتر اجرایی و عملیاتی بشه. نکته بعدی هم این که برخی از جداول اون بحث تخصیص اعتبارات وجود داره و این تخصیص اعتبارات امیدواریم که توسط سازمان برنامه بودجه متناسب با بازه‌های زمانی ماهیانه و یا حداکثر تخصیص‌های 3 ماهه صادر بشه. به هر حال طوری نباشه که ما چند ماه آغازین سال تخصیص‌های مقداری ضعیف باشه، بعد در ماه‌های پایانی سال تخصیص‌های بیشتری صادر بشه. این برای مجموعه دستگاه اجرای کشور ایجاد مشکل می‌کنه، از اون باب که باید هزینه کرد این اعتبارات در طول زمان به صورت متناسب و متناوب باشه و هم به صرف و صلاح دولت هست، هم حقوق بیت المال هست، هم انشالله در زمان خودش بتونه هزینه بشه. انشالله
که به همین صورت باشه. متاسفانه شنیده میشه که خیلی از صنایع دارن میگن بعد از ماه مبارک رمضان افزایش قیمت‌های خواهند داشت. آیا مجلس در این خصوص هیچ حرکتی یا برنامه‌ای داره؟
ابزارهای نظارتی، ابزارهایی است که در حوزه کنترل و تنظیم بازار و ستاد تنظیم بازار در دولت وجود داره، اما طبعا نمایندگان مجلس نقش نظارت عالیه دارن. کمیسیون‌های مربوطه علاوه خصوص کمیسیون صنایع مجلس لازم هست که همین نظارت رو به لحاظ میدانی مخصوصا در حوزه محصولات صنعتی داشته باشه و این نظارت بتونه انشاءالله به نفع مردم و به نفع حقوق مردم و متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی مردم باشه.
انشاءالله که به همین صورت باشه. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
سلامت باشین. روزتون خوش باشه.
خداحافظ شما. خب عزیزان شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
بله، سپاسگزاریم از جناب آقای رشیدی برای تهیه این گزارش و ممنونیم از همه شما عزیزانی که در این ساعت همراه رادیو ایران هستید. میگن خوشبخت کسیه که مهر و دوستی در وجودش خانه داره. امیدوارم که دلهای شما همون دلی باشه که امید و محبت در اون جاریه و همون حال رو تجربه بکنی در کنار بهترین های زندگیتون. امیدوارم که این محبت، این دوستی فراوانتر از روزهای گذشته باشه و آینده شما درخشان تر باشه. همچنان در کنار ما باشید و شنونده برنامه‌هایی که تا ساعات آینده قراره تقدیم حضورتون بشه. با اعلام ساعت 15 از رادیو ایران دعوت میکنم شنونده یه برنامه بعدی این شبکه باشید. گلبانگ تقدیم شما میشه. گلبانگ.